مجلس پانزدهم تلازم مشاهده موجودات مثالیه و نسیان عالم کثرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطالب گفته شده در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا. آیات 21 تا 24 از سوره فرقان، 25 سوره از قرآن کریم. آن کسانی که امید زیارت و ملاقات ما را ندارند می گویند چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود یا چرا ما خدا را نمی بینیم؟ یعنی به پیغمبر می گویند اگر تو خدا را به ما نشان دهی یا فرشتگان بر ما فرود آیند که ما آنها را لمس نموده و مشاهده کنیم در آن وقت ایمان می آوریم. و تا آن هنگامی که خدا را ندیده ایم و فرشته‌ای بر ما نازل نگردیده است، ایمان نخواهیم آورد. این سخنی که از آنها صادر می شود، بسیار غلط و ناشی از روح متکبرانه و مستکبرانه آنهاست. در آن زمانی که آنان ملائکه را ببینند، کار آنها یکسره و تمام شده است و چنین مردمان معاند و سرکش، که به علت استکبار نفسی و بلند منشی زیر بار حق نمی روند، هیچ بشارتی را از ملائکه دریافت نمی دارند و بانگ منع و طرد بر آنها زده می شود و از هر گونه ورود در عوالم مسرت و بهجت مهجور و ممنوع خواهند بود. آن اعمالی که در دنیا انجام داده اند، چون بر محور رضا و امید تقرب به ما نبوده است، به اراده قاهره خود بر آنها چیره گشتیم و مانند گرد و غبار پراکنده شده در فضای وسیع، متفرق و متشتت و مزمحل نمودیم. اما بهشتیان که امید لقاء ما را داشتند، در آن روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرمیده، و در مکان راحت استراحت می کنند. این آیات که راجع به برزخ است بسیار حاوی نکات عجیب و دقایق غریب است که تمرد و عدم پذیرش آیات الهیه و رسالت رسول را مستند به استکبار نفس نموده است و بنابراین تا هنگامی که استکبار که به معنای بلند پروازی و خود بزرگ بینی و خود سترگ ستایی است باقی است، راه وصول به حقایق مسدود است. چون این عتو و سرکشی جلوی تمام منطقهای درست را می گیرد و تمام منطقهای غلط را توجیه نموده و آن را برای وصول به منویات این نفوس سرکش استخدام می کند و بنابراین الالعبد صاحب نفس مستکبر را در زندان جهالت محبوس و در قبرستان دید غلط و رؤیت نارسا و ناروای خودپسندی مقبور و مدفون می نماید. مستکبرین می گویند تا ما خدا را نبینیم و ملائکه بر ما نازل نشود ما ایمان نمی آوریم. چقدر این گفتار در ترازوی واقع و وجدان حقیقت غلط و بی‌اعتبار است. چون پس از آن که دانستند پیامبر راست است، از طرف خدا آمده، قلبش به عالم غیب متصل است، بینات و معجزاتی نیز برای صدق مدعای خود آورده و حجتهایی برای گواهی و شهادت بر آن اقامه می نماید و پس از آن که دانستند که این رجل روی موازین عادیه و طبیعیه بحث ندارد بلکه به عالم غیب و ملکوت عالم مرتبط است و در آبشخوار معدن وحی و عظمت قرار گرفته و از آنجا بدین عالم طبع و گفتگو و مقاوله و تکلیف سر و کار دارد، دیگر بهانه این که ایمان نمی آوریم تا خدا را ببینیم غلط است. اصولاً پیامبران آنچه برای اقرار و اعتراف بشر امکان دارد از معجزات می آورند و در این حال احاله ایمان آوردن را به رؤیت خدا و نزول فرشته که برای مردم عادی امری محال است جز عنوان تمرد و عدم تلقی قول حق و گفتار صدق محمل دیگری نمی تواند داشته باشد. اینها می خواهند خدا را با چشم ببینند. خدا جسم نیست و با چشمی که اجسام و محسوسات را ادراک می کند دیده نمی شود. خدا آن ایمانی را که می خواهید بعد از دیدن خدا را با چشمانتان بیاورید اصلاً آن ایمان را قبول ندارد. آن ایمان ایمان نیست، آن کفر است. آنگاه چگونه بر فرض محال خدا خودش را به صورت جسم بر شما مجسم کند که این حقیقت کفر است تا با این مقدمه کفریه شما ایمان صحیح بیاورید؟ مگر می شود کفر مقدمه ایمان گردد؟ مگر تمام طرق و راه های ایمان بسته شده است و فقط این مقدمه کفریه باقی مانده است که خدا برای ایمان آوردن شما از آن استمداد جوید؟ میگویند ما ایمان نمی آوریم تا زمانی که فرشته بر ما فرود آید. فرود آمدن فرشته ملازم با صفای روح و تزکیه نفس است. پیامبر که فرشته را می دید چون قلبش ملکوتی بود، آن دل صافی و روشن و آن ضمیر آگاه و پاک می تواند ملک را ببیند. شما هم به دستور خدا و این پیامبر دل خود را پاک و از زنگار شهوت و غضب و خواطر نفس اماره و اضطراب خیالات تمویهیه رها و ساکن و آرام سازید تا بتوانید ملک را مشاهده کنید. ولی همکنون که ایمان نیاورده اید و مشرکید و به رذایل اخلاق و قبائح اعمال آلوده اید، چگونه قلب آلوده و مضطرب شما می تواند ملک را ببیند؟ شما به دستور این پیغمبر ایمان به خدا بیاورید تا با اعمال صالحه و گرایش های ستوده به عالم غیب و انوار الهیه کم کم نور خدا در دل شما متجلی شده هم بتوانید خدا را ببینید و هم فرشته بر شما نازل گردد. اما دیدن خدا دیدار او به چشم سر نیست، بلکه با چشم باطن است. لقای او با دل و وجدان و ضمیر است. با عمل به قرآن کریم و دستور پیامبر رفته رفته زنگ کدورت از دل زدوده می شود و به مقصد انسانیت ره سپار می شوید. ملکات رذیله از بین می رود و جای خود را به ملکات حسنه که از ایمان و مجاهده و عبودیت پیدا می شود خواهد داد. لقاء خدا بر ایمان به خدا و تبعیت از پیغمبر مترتب است، چون در این صورت دل پاک شده و قابلیت انعطاف انوار عالم مجرده ملکوتی را پیدا کرده و ممکن است ملائکه را هم ببینید، اما بعد از ایمان و عمل صالح، نه قبل از آن. و الا لازم می آید ترتب علت بر معلول و این محال است. عقل شما حکم می کند، فطرت شما نیز حکم می کند بر این که در این امر باید به پیغمبر مراجعه کنید و تسلیم اوامر او باشید. رجوع جاهل به عالم از احکام فطریه و عقلیه است. انسان در هر امری که بصیر نیست و متخصص نیست باید به اهل فن مراجعه کند و با پیروی از رهنمودهای آگاهانه او رفع جهل خود را نموده و راه خود را هموار نماید. اگر بگوید من به اهل فن مراجعه نمی کنم تا دلیلش را بفهمم، خود را به هزار مخاطره و تهلکه انداخته است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به شما از مراتب و درجات علم داده نشده است مگر مقدار اندکی. ما به طور کلی از علم بهره کمی داریم. چطور ممکن است انسان در هر علمی از علوم دنیا و از علوم الهیه و علوم مجرده عالم ملکوت به یکایک از آنها 100% واقف شود و سپس دست به مقام عمل و کار زند؟ این محال است. انسان موجودیتش محدود است و نمیتواند احاطه پیدا کند بر علوم غیر محدوده. شخص مریض می رود نزد طبیب، نمی تواند به طبیب بگوید تا این دوایی را که می خواهی بدهی من نفهمم چیست، ترکیباتش کدام است، موادش از چه گرفته شده، فعل و انفعالاتی که این دوا در بدن ما می کند کدام است، من استعمال نمی کنم. اگر چنین بگوید طبیب چاره ای ندارد جز آن که بگوید عمل نکن، برو بمیر. طبیب میگوید من سالیان دراز درس خوانده ام، مطالعه کرده، تجربیاتی حاصل نموده ام، عمر خود را صرف کرده ام تا فهمیدم. تو هم بر همین منوال باید مطالعه و تجربه و صرف عمر نمایی تا دلیلش را بفهمی. تو که چنین نکرده ای و فعلا که مریض هستی و آمده ای نزد من، بعد از وثوق به صداقت و خبرویت من به حکم فطرت و عقل باید تسلیم من باشی و تقلید از من به نمایی بی چون و چرا. اینجا جای بما و لما و لعلا و لکن نه نیست. اگر مریض بدین گفتار طبیب گوش فراداد، حیات خود را خریده و به زندگی نوین خود می رسد، وگرنه راه هلاکت و قبرستان را پیموده و قبر خود را به دست خود کنده است. موسم حج است و کاروانها به سوی بیت الله الحرام ره سپار. اگر یک نفر از مسافرین در گوشه ای از فرودگاه بنشیند و بگوید من سوار نمی شوم تا بدانم این هواپیما چطور حرکت می کند، در موتور آن بنزین چه خاصیت تحریکی ایجاد می کند، تبدیل بنزین به گاز به چه نحو صورت می گیرد، پروانه ایست یا مکنده، و اصولاً پیستون‌های آن چطور باد را متراکم می کنند و چگونه خارج می نمایند، انتقال حرکت پیستون به میلنگ در موتور تیاره چگونه است، و هزاران سؤال دیگر از جزئیات الکتریکی و مکانیکی و فیزیکی و شیمیایی و غیرها که در هر یک از آنها هزاران نفر سالیان دراز عمر صرف کرده و تجربه و دانش اندوختند. در جواب به او میگویند گویا شما اختلال حواس پیدا کرده اید، بیا سوار شو. همکنون هواپیما حرکت می کند و تو در همین گوشه و زاویه از جهل باقی خواهی ماند. بسیار خوب، همین جا بنشین و فکر کن و پس از آن سوار شو. تیاره حرکت می کند، حجاج را می برد، مناسک بیت الله الحرام را انجام می دهند و به زیارت مدینه منوره مشرف می گردند و بر می گردند. آقا همینطور در گوشه فرودگاه مشغول فکر کردن و از راه برهان و دلیل پی بردن است. زهی جهالت که نتیجه آن محرومیت و از کاروان عالم هستی دور افتادن است و ناکامی از هزاران عبادت سمعیه و بصریه و لسانیه و مشاهده آیات الهیه که در طول این سفر بوده است. کسی که می‌خواهد عمارتی بسازد باید برود نزد مهندس متخصص. لباس می‌خواهد بدوزد باید برود نزد خیاط. آیا می‌تواند به مهندس و خیاط بگوید شما حق ندارید در کار من شروع نمایید مگر آنکه جزئیات و رموز این عمل را به من یاد دهید و بازگو کنید؟ پس بنابراین انسانی که در این دنیا زیست می کند با این عمر کوتاه و فرصتهای اندک و محدودیتهای بیشمار نمی تواند به خود اجازه دهد که در تمام فنون مجتهد و متخصص گردد و حتماً باید در بسیاری از فنون بلکه در اکثر آنها تقلید کند و از متخصص فن پیروی نماید. اگر انسان در یک فن متخصص باشد در بقیه از فنون مقلد است. آن طبیبی که در معالجه ابدان متخصص است در فن مهندسی مکانیک مقلد است. آن مهندسی که در زمین شناسی مجتهد است در فن طبابت مقلد است. چشم پزشک نسبت به دندان پزشک مقلد است و دندان پزشک نسبت به چشم پزشک. طبیب متخصص در جراحی و عملیه قلب نسبت به طبیب متخصص در فن مجاری ادرار و امراض کلیوی و مثانه مقلد است و بالعکس. سنت دیرینه این عالم طب بر این روش بوده است و خواهد بود. حالا چنین تصور می کنند که در عالم ملکوت وارد شده اند. می گویند ما ایمان نمی آوریم مگر آنکه خدا را ببینیم یا فرشتگان بر ما فرود آیند. عیناً مانند سخن یکی از جراحان متخصص که می گفت من خدا را قبول ندارم چون در زیر چاقوی جراحی خود نیافتم. سخنان مادیین و طبیعیین امروز عیناً همانند سخنان دهریین از سابقین است با تغییر صورت و شکل بحث، وگرنه اصل و مفاد و محتوا یک چیز بیش نیست. لقد استکبروا فی انفسهم. گفتار آنان بر اساس منطق درست و سخن گویا و اصیل نیست بلکه ناشی از استکبار است، یعنی بلند منشی. این افراد نمی خواهند تسلیم منطق صحیح و فرمان حق بشوند، لذا بدین عذرها خود را معذور و مأجور می دانند، ولیکن در حقیقت علت عدم پذیرش آنان استکبار است، یعنی خود را منزه تر و مقدس تر و عالی رتبه تر از آن می پندارند که در تحت اوامر شخصی مانند خود که به نام رسول و پیامبر از طرف خدا آنان را دعوت می کند درآیند. شاهد بر این مدعا گفتار خود آنان است که می گویند چگونه خدا وحی را بر مردی از جنس بشر می فرستد و ما را به پیروی از او می خواند. نظیر این مرض روحی در بسیاری از ما دیده می شود که در مقام تقلید از مجتهد عادل هزار گونه تردید و شک می کنیم و نمی خواهیم در تحت تبعیت علمی و عملی او درآییم. و در حکومت و دولت اسلام توقع داریم که حتما آن حکومت باید به دست امام زمان ارواحنا فدا صورت گیرد و هر حکومتی را گرچه به دست فقیه عالم عادل برقرار شود مخدوش و از درجه اعتبار ساقط می دانیم. اجراء حدود و تعیین حکام و نماز جمعه را منحصراً به آن حضرت اختصاص می دهیم و در زمان غیبت با امکان تشکیل دولت اسلام به دست فقیه عالی قدر به هزار گونه ظلم و جنایت تن در می دهیم و به حکومت‌های ظالمانه و جائرانه می سازیم. برای آن که تصور می کنیم تشکیل حکومت فقط باید به دست آن حضرت تحقق پذیرد. گرچه روی ادله و موازین شرعیه خود آن حضرت به عناوین عامه یا خاصه دستور تشکیل حکومت دهد، باز با انواع گوناگون از شبهات واهیه می‌خواهیم آن حکومت را ساقط نماییم. دیگر نمی‌دانیم که تشکیل حکومت‌هایی که بر اساس عدل در عالم اقامه شود و اجراء حدود الهیه و نصرت از مظلوم خود کمک به تشکیل حکومت عدل جهانی آن حضرت و تعجیل در فرج است. این تخیلات و شبهات همه ناشی از استکبار است. یعنی چون نفوس خود را بسیار منزه و مبرا می دانیم، حاضر نیستیم که در نماز جمعه فردی که مانند خود ما آن را اقامه می کند، حضور به هم برسانیم. حاضر نیستیم که در تحت حکومت فقیهی مانند خود درآییم و با او بیعت کنیم. حتی حاضر نیستیم به جماعت مرد عادلی حاضر شویم و به جای امامت مأموم گردیم و نفس ما برای بهانه و عذر برای عدالت به نحو کلی و برای آن امام موضوعاً به نحو جزئی هزار گونه شبهه و شک می‌زاید، در حالی که در سایر امور که از این قبیل نیست این گونه شبهات را صادر نمی‌کند، بلکه به عکس شبهات واقعیه را به نحوی از آنها توجیه و تأویل نموده بر محمل صحیح می نشاند. نام این مرض روحی را قرآن کریم استکبار گذارده است و عجیب نامگذاری نموده است. خلاصه بیشتر مقدس معابی های مقدس معابان ناشی از روح استکبار و خودپسندی است که ناخودآگاه یا خودآگاه به عنوان تقدس جا می زنند و عمری را با آن به سر آورده و به توده محروم و عوام مردم غالب می زنند و آن مساکین هم چون این افراد مستکبر را مردمی زاهد و عابد و اهل تقوا و ورع می پندارند. فزلوا و ازلوا عن سواء السبیل. قرآن مجید از لسان مستکبرین بیان می‌فرماید که آنها بر اساس تقدس و احتیاطکاری و محافظ اندیشی که خدای ناکرده بدون دلیل از رسول خدا پیروی نکنند، از رسول خدا تقاضای دلیل متقن می‌نمودند که آن دیدن خدا یا فرود آمدن فرشته باشد و این را عذر موجه و حجت قاطع خود می‌پنداشتند، لیکن در جهل مرکب فرو رفته و با همین منطق و بیان راه هر گونه ترقی و تکامل را بر خود می بستند. این عالم، عالم ماده و جسمیت است و فرشته موجودی است ملکوتی و مجرد از ماده. اگر فرشته بخواهد به این عالم فرود بیاید، باید لباس جسم بپوشد که ملائکه جسم نیستند. یا انسان برای دیدار ملائکه باید از این دنیا بالا رود و لباس ماده و جسمیت را خلع کند و برود در عالم مثال و برزخ تا آنها را مشاهده کند. و این هم برای افرادی که قلبشان به نور خدا منور نگشته و قادر بر خلع و لبس تن نشده اند، پس از مرگ طبیعی صورت خواهد گرفت. پس دیدن ملائکه برای مردم عادی محال است. به رسول الله ایراد می کردند که چرا خداوند فرشته ای را برای ما پیامبر ننمود. سزاوار بود که خدا ملکی را به رسالت بفرستد تا ما از او تبعیت کنیم. آیه آمد: ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگر اراده ما تعلق بگیرد که فرشته ای را پیامبر کنیم، هر آینه او را مردی قرار خواهیم داد و بر آنها مشتبه خواهیم ساخت آنچرا که خود آنها بر خودشان مشتبه می سازند. حال بر این اساس شما فرض کنید که پیغمبر شما هم ملکی است که لباس ماده پوشیده و به این عالم فرود آمده است. هیچ ملکی به عالم ماده فرود نمی آید مگر آنکه لباس ماده بپوشد و اگر انسان بخواهد او را ببیند باید به صورت جسم ببیند و وقتی انسان می تواند ملک را به صورت واقعی تجردی خود ببیند که خودش هم مجرد شده باشد. کسی که از این عالم می رود یا به خلع اختیاری و نسیان عالم کثرت و یا به موت و خلع اضطراری فرشته را می بیند. کسی که بخواهد بمیرد ملک الموت را می بیند چون حال تجرد پیدا نموده است. اطرافیان او نمی بینند چون واجد این حال نیستند و شرطش موجود نیست. تقاضای رؤیت فرشته بدون حصول شرط تجرد، تمنای مشروط بدون حصول شرط آن است. و اتو اتوون کبیرا، این سخن متجاوزانه است که از قاعده و قانون و سنت الهیه تجاوز نموده و صاحبان این منطق از تجاوزکاران و تعدی کنندگانند. روی قواعد فطریه و عقلیه باید از رسول خدا تقلید و تبعیت کرد و قاعده شرعیه نیز آن را امضا می کند و الا قافله مؤمنان بار بسته و با راهنمای خدا به سرحد مقام قاب قوسین او ادنا می رسند و مردم سرکش و مستکبر در دوزخ جهل و مظاهر عالم بعد گرفتار و در پیله خودبینی و خودستایی محروم و معذب می مانند. در سوره اسراء پس از آن که منکران برای رسالت رسول خدا شواهد مادی و ثروتهای طبیعی طلب می کنند و ایمان خود را منوط بدان می دانند، نظیر همین نحوه از تقاضای مورد بحث را می نمایند. آنجا که خدا می فرماید او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله والملائکة قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. میگویند ما ایمان نمی آوریم مگر زمانی که تو آسمان را به صورت قطعه هایی همانطور که می پنداری بر سر ما فرو داری، یا آن که خداوند و فرشتگان را به شکل دست جمعی بیاوری، یا آن که یک خانه از طلا داشته باشی، یا آن که به آسمان بالا روی. و ما بدین بالا رفتن و پرواز نمودن نیز اکتفا نکنیم مگر آن که ببینیم از آسمان یک کتاب به دست گرفته و برای ما پایین می آوری که ما بتوانیم در آن کتاب خارجی نگریسته و آن را قرائت کنیم. ای پیامبر بگو سبحان ربی، پروردگار من از این نسبتها پاک و منزه است، مگر من غیر از یک بشری هستم که مرا به عنوان و مهر رسالت برگزیده‌اند. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. و چیزی من نکرد مردم را از این که ایمان آورند در وقتی که هدایت به ایشان رسید مگر آن که میگویند آیا خداوند بشری را به رسالت برانگیخته است؟ ای پیامبر بگو اگر در روی زمین به جای مردم فرشتگانی بودند که به حال اطمینان و استقرار زیست نموده و راه می رفتند، ما هم از آسمان برای هدایت آنان فرشته سماوی را به عنوان پیامبر و رسالت می فرستادیم. بگو خداوند کافی است که خود او بین من و شما گواه باشد و او به بندگان خود دانا و بیناست. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. آن وقتی که انسان ملائکه را میبیند، زمانی است که انسان از دنیا رفته و موت بین او و این عالم فاصله انداخته است. در آن هنگام برای افراد مجرم هیچ گونه بشارتی نیست. راه بسته شده و اختیار یکسره شده است. در آنجا ملائکه غلاظ و شداد را می‌بیند که با خود نشانه‌هایی از حمیم جهنم دارند و می‌گویند ما منع می‌کنیم ورود شما را به عالم قرب و بهشت با شدتی هرچه بیشتر. شما می‌خواستید در دنیا ما را ببینید و ایمان آورید. این ایمان به درد نمی‌خورد. آن کس که ندید و ایمان آورد فائده برد. الذین یؤمنون بالغیب، آن کسانی که به غیب ایمان آوردند از رستگارانند. در روایت است که هر که چشمش به زن نامحرم افتد و او برای خدا فوراً سرش را پایین افکند، خداوند به پاس این عمل یک حوریه بهشتی در بهشت عنایت می نماید. کسی که حوریه را در مقابل این عمل خود ندیده به او حوریه می دهند، وگرنه اگر کسی اول حوریه را ببیند و سپس سر خود را فرو افکند، هنری ننموده است. کیست که این کار را نکند و حوریه را به یک نگاه مبادله ننماید؟ اگر بنا شود انسان در اول وهله بهشت را ببیند و بعدن نماز بخواند و زکات دهد و جهاد کند و در شدائد و مشکلات پای صبر و استقامت محکم دارد و قدم راستین نهد، در تمام جهان یک نفر دوزخی یافت نشود و تمام افراد بر اساس این معامله بهشتی محض و با تقوا و با صلاح و با ایمان خواهند بود. ولی این بهشت، بهشت عالم قبل از این عالم است. بهشت عالم زر است، نه بهشت عالم تکلیف. در بهشت دنیا با اراده و اختیار و تصبر و تحمل باید بر اغراض شیطانیه فائق آمد و لذا مردم به دو گروه سعید و شقی منقسم می گردند. باید اجمالاً به غیب ایمان آورد و عمل کرد. این عمل موجب ازدیاد ایمان می شود و ایمان بیشتر موجب ازدیاد عمل و همینطور هر یک از مراتب ایمان و عمل پیوسته یکدیگر را تأیید و تقویت می کنند تا به مرحله اخلاص و عالم قرب برسانند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من عمل بما علم ورسه الله علم ما لم يعلم. هر کس عمل کند به دانسته های خود، خداوند علم به آنچه را که نمی داند به او عنایت خواهد فرمود. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعمالی را که کفار و مشرکین انجام می دهند چون برای ما نبوده، برای رضای ما و تقرب به ما نبوده، بلکه برای نیات مادی و دنیوی و ریا و سمعه و آوازه و خودپسندی و خودخواهی و برای ثبت نام آنها در تاریخ تمدن و علم الاجتماع و گرفتن جوایز بین المللی و تحصیل افتخار ملی و غرور وطنی و امثال این دعاوی پست و بی بنیاد بوده است، لذا در نزد ما ارج و ارزشی ندارد. ما با اراده متین خود قاصدن و آمدن به اعمال آنها توجه کردیم و تمام آنها را متلاشی و مزمحل و مانند گرد و خاشاک و غبار در فضای بزرگ پراکنده و متفرق ساختیم. این اعمال پراکنده شده چون دارای اصالت کلمه توحید نیست، متکی بر اصل و پایه راستینی نخواهد بود. لذا بر اساس عالم کثرت و اعتبار واهی متفرق گشته و ابداً دستی از صاحبان خود نخواهند گرفت. اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. افراد بهشتی که امید لقاء ما را داشته اند و بر آن اصل اصیل زندگی دنیوی خود را بنا نهاده و برنامه اجتماع و خلوت و جلوت و سایر رشته های امور خود را بنیاد گذاری نموده اند، در آن هنگام، یعنی هنگام نزول فرشتگان مرگ، در بهترین مقر و مأوایی مطمئن و آرام بدون دغدغه و وسواس و خواطر شیطانی آرام و مستقر خواهند بود و به بهترین وجهی در استراحتگاه وصول به مقصد اقصا و منزل اسنا در استراحت خواب دلنشین و دلپسند که خواب قیلوله است مستقر و مطمئن خواهند بود. این آیه راجع به برزخ است، چون مقیل یا به معنای قیلوله است، یعنی خوابیدن قبل از ظهر، و یا به معنای اسم مکان است مثل مبیت، یعنی محل خواب قیلوله و محل بیتوته. و همونطور که سابقا ذکر شد، آیاتی که در آن زمان مانند صبح و عصر و ظهر و غیرها آمده باشد، اختصاص به برزخ دارد. گرچه در عالم برزخ خواب نیست، اما خواب نیست نسبت به دنیا، نه به طور مطلق. مردمی که در این دنیا زندگی می کنند، همه خوابند، وقتی بمیرند، تازه بیدار می شوند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. پس عالم برزخ عالم بیداری است، ولی همین عالم برزخ نسبت به قیامت خواب است، زیرا که در قیامت بیداری محض است. در عالم برزخ که بین دنیا و قیامت واقع است و واقعا از آثار و کیفیات و سایر خصوصیات بین دو عالم واقع است، از نظر قدرت حیات و قوت علم و قدرت عالمی است بین دو عالم و برزخی است بین النشأتین. حیات و علم و قدرت در آن عالم به مراتب از دنیا قویتر و به مراتب از عالم قیامت ضعیفتر، و بنابراین ادراکات نسبت به دنیا قویتر است. پس نسبت به دنیا در حکم عالم بیداری است نسبت به عالم خواب، و در حکم عالم خواب است نسبت به قیامت. اهل دوزخ در روز قیامت به پروردگار میگویند قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. خداوندا، دو مرتبه ما را میراندی و دو مرتبه زنده گردانیدی، پس ما اعتراف کردیم به گناهانمان، آیا در این حال برای ما راهی به سوی خلاصی و خروج هست؟ مراد از دوبار میراندن، میراندن از دنیاست به سوی برزخ و میراندن از برزخ به سوی قیامت، و مراد از دوبار زنده کردن، زنده کردن در برزخ است به ارتحال از دنیا به برزخ، و زنده کردن در قیامت است به ارتحال از برزخ به قیامت. چون انسان که از دنیا می رود و وارد برزخ می گردد، نسبت به نشئه دنیا مرده و نسبت به نشئه برزخ زنده شده است، و در وقت نفخ صور که از برزخ بیرون می رود و وارد قیامت می گردد، نسبت به نشئه برزخ مرده و نسبت به نشئه قیامت زنده شده است. پس میان مرگ از عالم طبیعت و میان حیات برزخی تلازم است، کما آنکه میان مرگ از عالم برزخ و میان حیات نفسی و قیامتی تلازم است. پس هر موتی مستلزم حیاتی خواهد بود. دو موت در پیش داریم و دو حیات. و به طور کلی در سلسله مدارج و معارج کمال، وصول به هر درجه از درجات تکامل ملازم سپری شدن درجه قبل است و تمام مراتب سابق به صورت معدات باید زائل و فانی گردد. ولذا در قرآن مجید این حیات قیامتی را به عنوان قیام نام می‌برد، یعنی ایستادن و برپا نمودن، چون همه عوالم در نوردیده شده و اینک نوبت قیام و حیات نفسی و قیامتی است. یوم تقوم الساعه و لفظ قیام الساعه در روایات بسیاری وارد است. عالم برزخ را عالم مثال هم میگویند، چون مثال به معنای نمونه و شبیه است و عالم برزخ نیز نمونه ای از عالم قیامت و شبیه به آن است. عالم مثال به اندازه سعه و ظرفیت خود حکایت از قیامت می کند. ظرفیت و سعه عالم مثال همان مقدار سعه عالم صورت است که در آن کم و کیف موجود است و به همین مقدار از انوار نفسیه قیامت کبرا و از درجات صدیقین و اصحاب یمین و از درکات منکرین و جاهدین و اصحاب شمال حکایت می نماید. همچون عکس نمودار در آینه، که آینه که ظرف تشکل و تصور صورت است، به قدر استعداد و ظرفیت خود از انسانی که در مقابل آن ایستاده حکایت می کند و آن را نشان می دهد و فقط قدرت آینه حکایت صورت است و بس. آینه رنگ چهره، گریه، خنده، حزن، خوشحالی، بزرگی، کوچکی، زیبایی و زشتی، روشنی و تاریکی و زوایای متحصله از چهره ها را که بدان چهره ها از هم تمیز پیدا می کنند نشان می دهد. ولی آینه هیچگاه نمی تواند شخصیت، مقام و درجه سعادت و شقاوت و صفات حسنه و سیئه و ملکات پسندیده یا ناپسندیده، چون شجاعت، عفت، عصمت، عبودیت، بخل و حسد و آز و حرص را نشان دهد. آری، آینه از خود صورت ندارد، رنگ و شکل و کم و کیف ندارد. صورت و رنگ و کم و کیف او تابع شکلی است که در مقابل آن قرار می گیرد. عالم برزخ نیز چنین است. موجودات سوریه و مثالیه که در آن متحقق می گردد، تابع زیبایی و زشتی معنوی و سعادت و شقاوت و ایمان و کفر و عدالت و فسق و سایر خصوصیات شخصی است که آن صورت و مثال حکایت از او می کند. و چه تعبیر رسا و عالی نموده است از آن حضرت صادق علیه السلام در روایتی که مرحوم صدوق روایت کرده و ما آن را در جلد دوم همین کتاب از کتاب امالی نقل کردیم. در آن روایت است که چون مؤمن را در میان قبر می‌گذارند و دو فرشته فتان نکیر و منکر از رب او و دین او و پیغمبر او سؤال می‌کنند و مؤمن در جواب پاسخ صحیح می‌دهد به آنها، فیفسحان له فی قبره مد بصره، یعنی برای آن مؤمن به اندازه‌ای که بینایی چشمش کشش دارد قبر او را می‌گشایند و وسعت می‌دهند. البته این وسعت و گشایش گشایش خارجی نیست، کما آنکه قبر قبر خارجی نیست، بلکه مراد از قبر عالم برزخ مؤمن و مراد از گشایش اتساع و گشادی معنوی مثالی است و این گشایش تابع مستقیمی است از مقدار شعاع نور چشم مؤمن، تا هر جا که چشمش ببیند قبرش را وسیع می کنند. البته مقدار شعاع نور چشم معنوی اصحاب یمین و ابرار و مقربین و مخلصین تفاوت دارد و شعاع نور چشم هر فرد از این اصناف با فرد دیگر حسب اختلاف عمل و درجه ورع تفاوت دارد. شعاع نور چشم اصحاب یمین مراتب عالم نفس و سعه وجودی آن است که آسمانها و زمین را احاطه کرده است و شعاع نور چشم مقربین از اینها گذشته و از اسماء حسنای الهی بهره می گیرد و شعاع نور چشم مخلصین و لواداران مقام حمد و صاحبان شفاعت کبرا که مقام محمود است از اسماء و صفات الهیه می گذرد و منتهی به ذات مقدس حی قیوم می گردد و فانی در ذات او می شود. اینجا دیگر قرب و بعد برداشته می شود و جهات از بین می رود و کسی جز ذات حضرت ربوبی از این وسعت و گشادی خبر ندارد و نمی تواند این سعه را بفهمد و ادراک کند. چنان که در حدیث قدسی آمده است: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فله ما اطلعتكم علیه اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خدا می فرماید: من برای بندگان صالح خود چیزهایی را مهیا کرده ام که هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و بر اندیشه هیچ انسانی خطور ننموده است. من برای بنده صالح خود آنچه شما را بر آن سر مخفی آگاه می کنم قرار داده ام. اگر می خواهید این آیه قرآن را بخوانید: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. پس هیچ نفسی نمی داند چه اسرار و ذخایری برای آنها پنهان شده است، ذخایری که موجب تری و تازگی چشمها گردد. و نیز در حدیث قدسی آمده است: عبدی اتعنی اجعل که مثلی، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا مهما اشاء یکون اجعلک مهما تشاء یکون. ای بنده من، مرا اطاعت کن تا من تو را همانند خودم قرار دهم. من زنده ای هستم که هیچ وقت نمی میرم. تو را زنده ای قرار می دهم که هیچگاه نخواهی مرد. من بی نیازی هستم که هیچ وقت نیازمند نمی شوم. تو را بی نیازی قرار می دهم که هیچگاه نیازمند نمی شوی. من هر وقت بخواهم چیزی را تحقق می یابد. تو را طوری قرار می دهم که هر وقت چیزی را بخواهی تحقق یابد. به دنبال آیات مورد بحث می فرماید: و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا، الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا، و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان و للانسان خزولا. و روزی است که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان به تدریج فرود آیند. در آن روز حکومت و سلطنت بر اساس حق است برای خداوند رحمت آفرین. و روزی است که بر کافران و پنهان کنندگان حقایق بسیار دشوار است. و روزی است که مرد ظالم و ستمگر به شدت دست خود را به دندان بگزد و بگوید ای کاش من با پیغمبر خدا راهی برقرار کرده بودم، ای وای کاش من فلان کس را دوست و یار خود نگرفته بودم. حقا مرا از یاد خدا محروم ساخت و مرا به وادی گمراهی سپرد پس از آن که ذکر خدا بر من وارد شده بود و شیطان خذلان کننده انسان است. اینجاست که ناله انسان بلند می شود که خدایا مرا برگردان به دنیا تا از اعمالی که از من فوت شده تدارک کنم. خطاب می رسد این لغلغه کلامی بود که در دنیا با خود داشتی. مگر در دنیا نبودی و حجت بر تو تمام نشد؟ مگر خورشید و ماه بر تو طلوع و غروب نداشت؟ مگر مهلت تمام نشد؟ مگر حقایق به تو نرسید؟ مگر عاجز بودی؟ مگر از مستضعفین بودی؟ مگر از سرمایه های عمر و علم و قدرت و فراغت و امنیت و اختیار به اندازه کافی و وافی در اختیار نداشتی؟ چرا عمل نکردی؟ چرا با غفلت میخوابیدی و با غفلت بیدار میشدی؟ مگر خواب و بیداری نمونه ای از مرگ و حیات نبود؟ مگر ما به تو نگفتیم که از خواب که برمیخیزی بگو الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. حمد مختص خدایی است که مرا زنده گردانید بعد از آن که میرانیده بود و در پیشگاه او و نزد او تمام مخفیات آشکارا و پنهانها هویدا میگردد. الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده. حمد مختص خدایی است که روح مرا به من بازگردانید تا حمد او را به جای آورم و عبادت او را بنمایم. هزاران بار ما مردیم و زنده شدیم، آیا این مقدار کافی نبود؟ صدها بار در تشییع جنائز شرکت کردیم و در مجالس ختم و ترحیم حضور به هم رسانیدیم و صدای ناله آن مسکین در قبر نهفته را با گوشهای دل خود شنیدیم که خدایا مرا برگردان، برای تدارک اعمال، برای تنبه و هوشیاری، برای پیمودن راه لقای محبوب مطلق و شرف زیارت اسماء حسنای او، آیا این کافی نبود؟ اذا انت حملت جنازتن فکن کأنک المحمول و کأنک سألت عن ربک الرجوع الى الدنیا ففعل فانظر ماذا تستأنف. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که چون جنازه ای را به سوی قبرستان حمل می کنی، تو خود را چنین پندار که جنازه محمول هستی و چنین پندار که تو از پروردگارت مسئلت نموده ای که تو را به دنیا برگرداند و خداوند دعای تو را مستجاب نموده و به دنیا بازگردانیده است. حال ببین چگونه در اعمال خود استیناف می کنی و تدارک مافات می نمایی. حال باید دانست که علت عدم رجوع اهل برزخ به دنیا چیست؟ آیا آنها واقعاً از خداوند درخواست رجوع نمی کنند؟ که این چنین نیست؟ و آیا عیاذاً بالله خداوند از نزول رحمت به آنها در این حال دریغ نموده است؟ این هم که صحیح نیست، چون رحمت واسعی حق تعالی بی دریغ بر عالم امکان افاضه می گردد. پس در صورتی که دعای اهل برزخ و تقاضای آنان نسبت به رجوع به دنیا صادق باشد و امکان ترقی و تکامل برای آنان در دنیا در این رجوع امکان پذیر باشد، خداوند رحیم به چه سبب دعای آنان را مستجاب نمی نماید و تقاضای آنان را رد می کند؟ پاسخ این مسئله این است که این تقاضا و درخواست گرچه به صورت تمنای صادق از آنها صادر می شود، ولی در حالی است که قوای مختلفه از شهوت و غضب و وهم را از دست داده و به علت خرابی بدن و اندراس و کهنگی عالم طبع از کشمکش قوای متضاده و امیال مختلفه حقاً در وجود آنها گرایش به گناه و تجاوز و تعدی و ظلم به زیر دست وجود ندارد و با طلوع نور توحید و ظهور آن در مرایای جلال و عظمت و کبریاییت حضرت حق جل و عز دیگر مجالی برای دکان خودپسندی و آیین استکبار و خودگرایی و خودمنشی و بلند پروازی و بلند پنداری برای آنها باقی نمی ماند. و در این صورت در شرایط فعلیه واقعاً به جرائم خود در دنیا معترف و درخواست رجوع و تدارک را می نمایند. لیکن دنیا عالم طبع است، عالم کون و فساد است، عالم بروز قوای مادیه و شهوات و خواسته های غریزی و امیال طبیعی است. دنیا محل ظهور حس تفوق و تکبر و جمع ثروت و ازدیاد زن و فرزند و اعتبارات است و اگر چنین نباشد دنیا نیست و بنا به فرض آنها می‌خواهند به دنیا برگردند چون محل ترقی و تکامل انحصار به دنیا دارد. اگر خداوند آنها را به دنیا عودت دهد، نفوس آنان با همان موجودیت‌های فعلیه خود به دنیا برمی‌گردند، نه آن که خداوند یک نفوس زکیه نقیه طاهره‌ای خلق کند و آنها را با آن نفوس به دنیا آورد. زیرا در این صورت دیگر آنها آنها نیستند، موجودات دیگری هستند که ربطی به آنان ندارد و شیئیت موجودات به صور ملکوتیه آنهاست و موجودیت و شخصیت هر انسان به نفس ناطقه اوست، نفس ناطقه خود او، نه به بدن و جسم او و نه به صورتهای نوعیه و کلیه دیگر. و اگر آنان با همان نفوس خود که موجب تشخص آنان است به دنیا برگردند، به واسطه هجوم امیال و غرایز و به علت ظهور و بروز همان خواسته های طبعی و طبیعی و به سبب عودت و بازگشت همان موجودیت فعلیه از غضب و شهوت و وهم و حس خودخواهی، برای بار دیگر دست میزنند به همان کرداری که سابقا در دنیا انجام میدادند. ولو ردو لعادو لما نهو عن و انهم لکاذبون. پس صدق گفتار آنان در عالم برزخ و شرایط برزخی است، نه نسبت به دنیا و شرایط آن. اما نسبت به دنیا گفتاری است که 100% مخالف واقع است و با دستیابی به آن شرایط معلوم می شود که چگونه آنها به گناه و تجاوز و استکبار و شرک عودت نموده و در دعوای طهارت و تدارک اعمال زشت خود دروغگو بوده اند و لذا خطاب کلا انها کلمتون هو قائلها، به آنها زده می شود. نظیر این حالات در دنیا نیز برای انسان پیش می آید، چون انسان وقتی سرگرم داد و ستد و منغمر در اسباب و متوجه کسرات است، از خدا و قدرت و علم و حیات و تدبیر او غافل و به خود و به اسباب متکی است. و وقتی که دستش از اسباب کوتاه شد و امیدش قطع گردید، به سراغ خدا می رود و ناله و فغان سر می دهد که ای خدای رحیم و رحمان و عالم الغیب و شهاده، به فریادم رس. وقتی مرضی دارد، بدون اتکا و اتکال به خدا به دنبال طبیب می رود و جدن از او استمداد می کند و دوا می خورد و پرهیز می نماید و تزریق می کند و عکس برداری از محل مرض می نماید و تجزیه ادرار و خون می دهد و امید دارد که 100% مرضش مشخص و بهبود قطعی است. اگر کسی به او بگوید آقا برای شفای خود از خدا استمداد کن و به فقرا صدقه بده و گوسفند ذبح کن و به مساکین و درماندگان اطعام کن و پدر و مادرت را که از تو رنجیده اند راضی گردان و نذر هم بنما که در صورت شفا یافتن به حج که فریضه الهی است و بر ذمه توست مشرف کردی و از این مناسک الهی بهره‌مند شوی و در عین حال طبق دستور اسلام به معالجه خود هم ادامه بده، ولی شفا و صحت را از خدا طلب کن و او را مؤثر در چرخیدن چرخ اسباب و تأثیر معالجه و دارو و عملیه جراحی پزشک قرار بده، در پاسخ میگوید علم طب امروز پیشرفت کرده است و ما به حمد الله پزشک‌های متخصص و حاذقی داریم و در عمل جراحی اعجاب می‌کنند. فن تجزیه و عکس برداری نیز به سرحد عالی خود رسیده و با کامپیوتر و در عرض چند دقیقه 24 قسم از خون تجزیه نموده و پاسخ فوری می‌دهند. گوسفند کشتن و اطعام کردن فقرا در منزل اصولاً ممکن نیست و فوراً فرمول حفظی همگانی را بر زبان می آورد که مصارف آن را به شیر و خورشید سرخ می دهم. پدر و مادر هم امول و قدیمی هستند و مرا دعوت به مسجد می کنند و می گویند زنت باید حجاب داشته باشد و سگت را از منزل بیرون کن. من نمی توانم زیر بار حرف آنان بروم. و اما حج، چرا ما پولهای خود را صرف اعراب کنیم؟ پس از بهبودی برای تماشا به پاریس رفته و در دو خیابان مونت مارت و مونت پارنای تفریح و تفرج خواهیم نمود. به معالجه ادامه می دهد، نتیجه نمی گیرد. زیر چاقوی جراح بیهوشانه قرار می گیرد، در بهترین بیمارستانها با مجهزترین ادوات استراحت می کند، نتیجه نمی گیرد. سفر اول و دوم به پاریس و لندن می رود و هرچه می تواند از پولهای جمع آوری شده از این ملت محروم که نمونه آن پدر و مادر امولش بودند به جیب آنان می ریزد و در تحت جراحی های متعدد قرار گرفته، یک بار کلیه، یک بار مثانه را عمل می کند، نتیجه صفر. از آنجا به پدر و مادر خود می نویسد برای من سفره بیندازید و متوسل شوید. خودش بر می گردد لاغر، زرد رنگ، ضعیف، قوه سخن گفتن ندارد، 15 کیلو وزنش کم شده. اطبا همه گفته اند سرطان پروستات است و معالجه هیچ اثری ندارد. حالا نذر می کند که به مکه برود. به مادر می گوید سفره ام البنین بینداز. دست پدر را می بوسد که اگر شفا یافتم شما را با خود به مکه می برم. می گوید عجبا، از این پزشکی هم کاری ساخته نیست. طبابت به درد خودش می خورد. ناجنس ها فقط بلدند جیب خود را پر کنند. اینها دزدند، تاجرند، نه پزشک. عجیب این است که همین آقای مریض اگر شفا یابد، کم کم این روحیه از بین می رود و روحیه اول جایگزین آن می گردد. دوباره به واسطه تصویف حج و خرافات پنداشتن نیروی غیبی را در تأثیر معالجات و اتکاء به علوم ظاهریه، سد محکمی بین او و معنویات واقع می شود. هوالذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. خداوند شما را در دریا و خشکی حرکت می دهد. همین که در کشتی نشسته و با بالا کشیدن شراع کشتی به حرکت در می آید و نسیم خوش و مطبوع و دلنواز ساحل به شما می وزد، با حال فرح و سرور و غفلت از خدا و آنچه موجب رضای اوست از عمل صالح روی عرشه کشتی آرمیده و به تماشا سرگرم و به تفریح و تفرج مشغول می شوید. به طوری که فرزن اگر کسی از شما بگوید استمداد از خدا کنید، می گویید کشف قوه بخار پاپن فرانسوی و اختراعات حاصله به دنبال آن این موهبت را به بشر ارزانی داشت. عیناً مانند قارون که می گفت انما اوتیته على علم عندي، شما نیز می گویید چه کسی می تواند این کشتی را غرق کند؟ شهریست عجیب، چندین هزار تن سرنشین دارد. تا وقتی که کم کم تند باد حوادث بوزد و طوفان سهمگین فضای دریا را فرا گیرد و موج آب بر روی موج دیگر بریزد و همین که دانستند که کار از کار گذشته و قدرت نامتناهی این کشتی را در دست غرقاب و در اراده هلاکت درآورده است، خدا را از صمیم دل بخوانند که ای پروردگار مهربان، اگر ما را از این مهلک نجات دهی دیگر ما توبه می کنیم و دست به تعدی و تجاوز نمی زنیم و با استکبار عمل نمی کنیم و از شکر گزاران خواهیم بود. آری، نفس را باید تربیت کرد به ریاضات شرعیه تا رام گردد و در صراط مستقیم به نور خدا منور شود، وگرنه همین که به اضطرار برسد ایمان می آورد و اقرار و اعتراف می کند و توبه و ناله و زاری سر می دهد و بنابر صلاح و رشاد می گذارد. ولی همین که حال اضطرار به پایان رسید، چون فنر بسته و مهار شده ای که مهارش باز شود و زامنش در رود، با یک جستن به سوی همان حالت عادی و پرش به سمت همان ملکات و اخلاق و رفتار جستن نموده و در عالم ملکات مکتسبه خود قرار می گیرد و دفن می شود. آنجا قبر او و مزجع اوست. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. و چون ما اقیانوس را آرام نمودیم و طوفان را برداشتیم و موجهای متراکم آرام شد و آنان را به ساحل امن رسانیدیم، باز آنان به دنبال ستم و تجاوز می روند و در زمین خدا بدون حق و مجوزی عدوان می کنند. ای مردم، بدانید که این ستمی که روا می دارید عکس العمل آن به خود شما برمی گردد و در حقیقت به خود ستم نموده اید و این عملی را که برای نفع خود انجام می دهید و از راه ستم و تجاوز به دیگران است نفع شما نیست، بلکه عین ستمی است که به خود روا داشته اید. چند روزی به عنوان تمتع از زندگی حیوانی پست در این دنیا متمتع می گردید و سپس رجوع و بازگشت شما به سوی ماست و از اعمالی که انجام داده اید به طور کامل شما را آگاه و متنبه خواهیم کرد. آری، خدا به کسی ظلم نمی کند و این پاداش ظلمی است که مردم با دست خود بر خود می کنند. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در آن ساعت‌های آخر از حیات حضرت امام حسن علیه السلام، جناده خدمت آن حضرت رسید و تقاضای نصیحت و موعظه نمود، در حالی که رنگ آن حضرت زرد شده و حالش منقلب و دیگر رمقی ندارد و زهر تمام بدن او را گرفته بود. مجلسی رضوان الله علیه نقل می کند در بهار الانوار از کتاب کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنا عشر تألیف علی ابن محمد ابن علی خزاز قمی از محمد ابن وهبان از داوود ابن هیثم از جدش اسحاق ابن بهلول از پدرش بهلول ابن حسان از طلحه ابن زید رقی از زبیر ابن عطا از عمیر ابن مانی عبسی از جنادت ابن ابی امیه که گفت من وارد شدم بر حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام در همان مرضی که با آن وفات نمود و در مقابل آن حضرت تشتی بود که در آن خون قیمی نمود و کبد آن حضرت قطع قطع از سمی که معاویه لعنه الله خورانیده بود خارج می شد و عرض کردم ای مولای من، چرا خود را معالجه نمی کنید؟ حضرت فرمود ای بنده خدا، مرگ را به چه علاج کنم؟ گفتم انا لله و انا الیه راجعون. ثم التفت الی فقال والله لقد عهد الینا رسول الله صلی الله علیه و آله ان هذا الامر یملک حسنا عشر اماما من ولد علی و فاطمه ما منا الا مسموم او مقتول ثم رفعت التست و بکا صلوات الله علیه و آله. سپس روی به من نموده فرمود سوگند به خدا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما پیمان گرفته و وصیت نموده است که این امر ولایت و خلافت عامه را بعد از او 12 امام از اولاد علی و فاطمه عهده‌دار خواهند بود و هیچ کس از ما نیست مگر آن که مسموم یا مقتول گردد. در این وقت تشت را از نزد آن حضرت برداشتند و آن حضرت بگریست. قال فقلت له اذنی یبن رسول الله. عرض کردم مرا نصیحت و اندرزی کن ای پسر رسول خدا. قال نعم استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. فرمود بلی، برای سفری که در پیش داری خود را آماده ساز و توشه این سفر را قبل از آن که زمان کوچ کردن در رسد و آهنگ رحیل بنوازند مهیا کن. وعلم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک ولا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیه. و بدان که تو به دنبال دنیا می روی و طلب آن را می کنی، در حالی که مرگ تو را تعقیب نموده و طلب تو را می نماید. و هم و اندوه و اندیشه و تفکر روزی را که هنوز نیامده است بار مکن بر روزی که آمده و تو در آن هستی. وعلم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا لغیرک. و بدان که تو از اموال دنیا هیچ چیزی را زیادی از قوت خودت کسب نمی کنی مگر آن که در آن چیز خازن و نگهدار برای غیر خودت بوده ای. وعلم ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی الشبهات عتاب فانزل الدنیا بمنزلة المیتة خذ منها ما یکفیک فان کان ذلک حلالا کنت قد زهدت فیها و ان کان حراما لم یکن فیه وزر فاخذت کما اخذت من المیتة و ان کان العتاب فان العتاب یسیر. و بدان که در آن چه از اموال دنیا از راه حلال به دست می آوری حساب است و در حرامش عقاب است و در مشتبهاتش عتاب و سرزنش و مؤاخذه است. بنابر این اصل دنیا را مانند جیفه و مرداری فرض کن که به اندازه کفاف در موقع ضرورت از آن برای خود برمی‌داری. پس اگر آنچه اخذ نموده ای از حلال باشد، تو در این امر طریق زهد و قناعت پیش داشته ای و از عهده حساب کمتری برآمده ای. و اگر آنچه را از دنیا برمی‌داری از حرام باشد، دیگر دچار وزر و تبعات و مؤاخذه نشده ای، چون از میته به قدر ضرورت برداشته ای نه زیاده بر آن. و اگر از موارد مشتبه باشد که مورد عتاب واقع می شوی، دچار عتاب کمتری شده ای. و عمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا. برای دنیای خود چنان عمل کن که گویا تو الالعبد در دنیا به طور جاودان زیست می کنی و برای آخرتت چنان عمل کن که گویا تو فردا خواهی مرد. و اذا اردت عزن بلا عشیرتن و هیبتن بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. و اگر اراده داری که عزیز بشوی بدون عشیره و یاران و صاحب هیبت گردی بدون قدرت و سلطنت، پس برای حصول این مقصود از پستی و کاستی معصیت خدا خارج شو و در بلندی و رفعت طاعت خداوند عز و جل درا. و اذا نازعت که الى صحبت الرجال حاجه فاسحب من اذا صحبته زانک و اذا خدمته سانک و اذا اردت منه معونتا اعانک و ان قلت صدق قولک و ان سلت شد سولک و ان مددت یدک بفضل مدها و ان بدت عنک سلمت صدها و ان رعا منک حسنتا عدها و ان سألته اعتاک و ان سکت عنه ابتداک و ان نزلت احد الملمات بهی ساعک. و اگر حاجتی تو را وادار کند که ناچار با افرادی مصاحبت و همنشینی کنی، پس برای خود مصاحب و همنشینی اختیار کن که این مصاحبت موجب زینت و احترام تو گردد و اگر او را خدمت کنی تو را حفظ کند و اگر از او کمکی بخواهی تو را کمک کند و اگر سخنی گویی گفتار تو را تصدیق کند و صحه بگذارد و اگر با کسی بخواهی در افتی و با شدت رفتار کنی سولت تو را محکم کند و اگر بخواهی دستت را به کرم و عطا دراز کنی مانع این نشود بلکه خود در این امر مساعدت نماید و اگر در تو فتور و رخنه‌ای پیدا شد فوراً آن را ببندد و مسدود کند و اگر از تو نیکی ببیند آن را به حساب آورد و دست خوش نسیان قرار ندهد و اگر تو از او چیزی خواستی به تو بدهد و اگر در مواقع ضرورت و نیاز از خواستن امتناع ورزیدی خود او ابتدا به دادن کند و بدون سؤال رفع ضرورت و حاجت از تو بنماید و اگر بعضی از حوادث و ناملایمات بر او وارد شود مراتب دوستی تو با او چنان باشد که تو را به رنج و ناراحتی اندازد. من لا تأتی که منه البوائق ولا یختلف علیک منه الترائق ولا یخذلک عند الحقائق و ان تنازعتما منقسما آثرک. آن رفیق همنشین کسی باشد که از ناحیه او هیچگاه ناراحتی و گرفتاری به تو نرسد و راه‌های زندگی بر تو تغییر نپذیرد و در مواقع وصول به واقعیات و حقایق تو را تنها و ذلیل و مخذول نگذارد و اگر در چیزی که باید بین شما قسمت گردد نوبت به منازعه رسید و در تقسیم دچار گفتگو و جدال شدید تو را بر خود مقدم دارد. جناده به دنبال این مطلب می گوید پس از آن که حضرت مجتبی علیه السلام این مواعظ را بیان فرمودند، نفسشان قطع و رنگ آن حضرت زرد شد تا حدی که چنین پنداشتم که در همان دم جان خواهد داد. در این حال، حضرت امام حسین علیه السلام با اسود ابن ابوالاسود داخل شدند و سید الشهدا خود را بروی برادر انداخت و سر و صورت او را بوسید و سپس در نزد او نشست و هر دو با یکدیگر به نجوا و آهستگی سخنانی گفتند و ابوالاسود ناگاه گفت انا لله روح حضرت حسن به عالم باقی شتافت و حضرت امام حسن به برادرشان حضرت امام حسین علیهم السلام وصیت کردند و رحلتشان در روز پنج شنبه آخر ماه صفر سنه 50 از هجرت بود در حالی که 47 سال داشتند و در بقیع دفن شدند. آن حضرت به واسطه زهری که جعده که دختر اشعث ابن قیس کندی است به دستور معاویه به حضرتش خورانید به شهادت رسید. جعده دختر ام فروه خواهر ابوبکر است و دختر عمه عایشه است. مرحوم صدوق روایت می کند از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق از احمد ابن محمد ابن سعید کوفی از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال از پدرش از حضرت امام رضا از پدرش موسی ابن جعفر از پدرش جعفر ابن محمد از پدرش محمد ابن علی از پدرش علی ابن الحسین از پدرش حسین ابن علی علیه السلام که فرمود چون وفات حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام رسید گریه کرد فقیل له یا ابن رسول الله اتبکی و مکانک من رسول الله الذی انت به و قد قال فیک رسول الله صلی الله علیه و آله ما قال وقد حججت 20 حجة ماشیا، وقد قاسمت ربک مالک 3 مرات حتی النعل والنعل. فقال علیه السلام انما ابکی لخصلتین لهول المطلع وفراق الاحبه. به آن حضرت عرض کردند ای پسر رسول خدا، شما چگونه گریه می کنید در حالی که منزلت شما با رسول الله این چنین منزلتی است و رسول الله درباره شما آنچنان و آنچنان فرموده است و دیگران که شما 20 بار با پای پیاده برای ادای مناسک حج به بیت الله الحرام رفته اید و 3 بار تمام مال خود را با فقرا بالمناسفه تقسیم نمودید، حتی از تقسیم نعلهای خود دریغ ننمودید. حضرت فرمود گریه من برای 2 چیز است، یکی برای هول مطلع، دهشت و اضطرابی که در حال تجلی مقام حضرت احدیت دست می دهد. دوم برای فراق احبه و دوری محبان و محبوبان من. و دخل علیه اخوه الحسین علیه السلام فقال کیف تجد نفسک؟ قال انا فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، علا کره منی لفراقک و فراق اخوتی. ثم قال استغفر الله على محبت منی للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة وجعفر وحمزة ثم أوصى إليه. برادرش امام حسین علیه السلام بر او وارد شد، پس عرضه داشت خودت را چگونه می‌یابی؟ امام حسن علیه السلام فرمود من در آخرین روز از دنیا و اولین روز از آخرت هستم، در حالی که مفارقت و جدا شدن از تو و برادرانم بر من مکروه است. سپس فرمود استغفر الله، در حالی که دوستدار و علاقمند به ملاقات و دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه و جعفر و حمزه هستم. سپس آن حضرت به برادر خود وصیت نمود. در تعلیقه بهار طبع حیدری که به انشاء آقا شیخ محمد باقر بهبودی است چنین وارد است که در این کلام، یعنی خارج شدن قطعه های کبد آن حضرت به صورت خون قی شده، قرابت است. چون وقتی جگر آب شود به صورت لرد به امعاء می رود و به معده بالا نمی آید تا به صورت خون از دهان خارج شود. و صحیح همونطور که در سایر احادیث وارد است آنکه در مدت 40 روز تشتی در زیر آن حضرت می گذاردند و تشتی را بر می داشتند. و آن حضرت می فرموده است من جگر خود را انداختم و ظاهرش خروج جگر به صورت لرد از امعا است. و من چنین گمان دارم که این داستان بر افهام راویان دگرگون شده و اینطور نقل کردند، علاوه بر آنکه سند این حدیث از اصل ضعیف است. انتها. و این حقیر میگوید خروج جگر به صورت ذوب شده از معده بعدی ندارد، چون رگهای مساریقا که رابط بین جگر و معده هستند می توانند خون کبد آب شده را به معده بیاورند. و نظیر این قی کردن خون هم در مریض هایی که به مرض کبدی دچارند دیده شده است. علاوه اصل این گفتار از جناده است، نه از حضرت مجتبی. و ممکن است جناده به نظر خود خونهای قی شده را خون جگر پنداشته است و علی کل تقدیر ایرادی به روایت وارد نیست.